رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با زکیه خدادادی، پاراولمپیان افغان که تانست سهمیه پاراولمپیک پاریس را کسب کند. در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با آرزوی احمدی از جمله مهاجران افغان مقیم پاکستان که در مورد چالش های مهاجران مقیم پاکستان برای شما بیشتر توضیحات می دهد. و در قسمت اخیر در مورد استفاده از مواد مخدر در ورزش و خطرات آن برای شما معلومات ارائه خواهیم کرد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، زکیه خدادادی را با خود داریم که اخیراً تاریخ سازی کرد و دانست که با عنوان نخستین افغان در تاریخ بازی‌های پارالمپیک بتانه که سهمیه ای رویداد را به دست بیاره. اگرچه با تیم مهاجرین زکیه بازی میکنه، اما به علت که محدودیت‌های شدید را شما حتما حس میکنین که در افغانستان جریان داره، زکیه مجبور بود که تحت تیم پناهندگان برای کمیته بین المللی المپیک، البته کمیته پارالمپیک، رقابت بکنه که تانست حریف روسی خود ببره و سهمیه پارالمپیک پاریس را کسب کرد. خانم خدادادی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. خوشحال هستم که تانستم یک بار دیگر یک میدان خوش رنگ را تقدیم کنم به تمام هموطنان خوب و به خصوص به زنان کشورم، و امیدوارم که بتانم در رویداد پارالمپیک هم یک همچون نتیجه اعلی کسب کنم.
بسیار خوب. در رابطه با مسابقاتی که برگزار شده بود در صوفیه بلغارستان، اگر معلومات بتین که چقدر به خاطر اون مسابقه آمادگی داشتین و چطور شد که شما این حریف قدرتمند ببرین، به خاطر که حریفتان قبلا در سطح مسابقات اروپایی و چندین رویداد دیگه قهرمان شده بود؟
خب من به خاطر مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک شخصا 3 سال شد که آمادگی میگیرم و واقعا تمرینات طاقت فرسا و زحمات زیادی کشیدم. رژیم های خیلی سخت با شرایط روحی تقریبا خوب نه و دوری از وطن و خیلی شرایط های سختی دیگه، اما خب خیلی برای من مهم بود که بتانم با مدال کسب سهمیه کنم، چون من شانس ازیرم داشتم که وایت کارت ریفوجی یا پلاس فرانسوی را بگیرم، اما این برای من خیلی اهمیت داشت که خودم کسب سهمیه کنم و با لیاقتم وارد پارالمپیک شوم، که خوشبختانه من موفق شدم در تاریخ 8 مارس در کشور بلغاریا صوفیا. خوشبختانه به دلیل رنکینگی که داشتم تانستم مستقیم وارد بازی فینال شوم و حریفم از کشور روسیه بود و واقعا یک حریف خیلی قوی بود و من در 25 ثانیه آخر تانستم که از او پیشی بگیرم و برنده از این مسابقه شوم.
در مورد مسابقات پارالمپیک میخوام برای دوستان معلومات بدم که مسابقات پارالمپیک البته به میزبانی پاریس فرانسه برگزار خواهد شد میان 29 الا 31 آگست، البته 29 آگست الا 31 آگست، البته در رشته تکواندو که 120 پارا تکواندو کار قرار است که در 10 وزن مختلف با هم رقابت داشته باشند، که خوشبختانه از افغانستان زکیه خدادادی نمایندگی میکنه، البته تحت تیم پناهندگان. زکیه، در مورد حریفای دیگه که تونستن رنکینگ کسب بکنن مثل مکزیکو، ازبکستان، پیرو، ایران، تایلند، ترکیه کامرون، هند و بقیه که قرار است کسب سهمیه بکنن از کشورهای مختلف از در رقابت های اقیانوسیه و همچنان پان امریکن، کدام کشورها را خودت حریف سرسخت میبینی تا بتانی که با شکست اونا مدال المپیک هم پارالمپیک هم کسب بکنی؟
ما بعد از قهرمانی هایی که در سالهای اخیر کسب کردم به این نتیجه رسیدم که واقعا همه چیز به باور داشتن است. یعنی ما قبلا به خاطر از اینکه فکر میکردم از یک کشوری به نام افغانستان هستم و چون همیشه ما مظلوم و قابل ترحم بودیم، همیشه احساس میکردم من فقط کافیه مدال بگیرم، ولی امروز دهی پی بردم نه، من هم میتونم همیشه طلا بخوایم و بهترین نتایج از بهترین مسابقات. و امروز فکر میکنم اگر به تلاشی که در حال انجام دادن هستم امیر رقم ادامه بدم، من بهترین نتیجه را در پارالمپیک خواهم کسب کرد. به حریفای سرسخت ما در کاتگوری منفی 47 کیلو فقط دو تا کشور است، یکی کشور تایلند، یکی هم کشور پرو، که این دو تا شخص قهرمانا در پارالمپیک توکیو بوده. اما خب هیچ چیزی ناممکن نیست و هیچ بازی قابل پیش بینی نیست و من تمام تلاش خودم میکنم که از این مسابقات بدون نتیجه برنگردم و بتونم یک مدال خوش رنگ کسب کنم.
بله، حریف تایلندی شما 23 سال است و همچنان در مسابقات قهرمانی جهان در آنتالیای ترکیه تونسته قهرمان شد و در هانگژوی چین هم در ایشین گیمز در بازی آسیایی که برگزار شده بود طلا کسب کرده. و لیونار اسپینوزا از پیرو کسی است که در مسابقات پارالمپیک توکیو ژاپن طلا گرفته و همچنان در پان امریکن گیمز تونسته که قهرمان شوه. ولی شما هم از اینا چیز کم ندارین، شما در مسابقات قهرمانی اروپا تونستین طلا بگیرین. اروپا در تکواندو سطحش بسیار بالا است و شما هم نشان دادین، ثابت کردین، مخصوصا با شکست دادن حریف روسیتان که توانمندی های زیاد را دارین. به هر حال در مسابقاتی که قرار است برگزار شود در پاریس، از تمرینایتان بگوین که روزانه چند ساعت تمرین میکنین، در کجا تمرین میکنین و چطور است آمادگی شما به خاطر پارالمپیک؟
خوشبختانه ما با تیم ملی فرانسه تمرین میکنم و هر روز سه تایم تمرین دارم با تیم پاراتکواندوی فرانسه و تمرینات ما بسیار فشرده و با امکانات زیادی هست. یعنی از لحاظ تمرینی من هیچ چیزی کم ندارم و فقط باید تمرین کنم و ای که در حاشیه های سیاسی یا موضوعات دیگه کشیده نشوم و بتونم در این چهار ماه فقط تمام فکر و ذکر و تمرکز خود برای کسب مدال بگذارم. و خوشبختانه در ماه می ما بازم سه تا مسابقه در پیش دارم، مسابقات پن امریکن در کشور برزیل، مسابقات قهرمانی اروپای 2024 و مسابقات اوپن ویتنام که من قرار هر سه تای از اینا را در ماه می شرکت کنم. و اصلا آسان نیست چون که من در هر مسابقه 7 کیلو تا 8 کیلو وزن کم می کنم و ای که در یک ماه من سه تا مسابقه انجام میدم واقعا بسیار سخت است. اما خب انجام میدم به خاطر از اینکه بتونم رنکینگ خود آپدیت نگه دارم تا در یک مرحله خوبی از رنکینگ برسم، تا ای که در جدول بندی های پارالمپیک در یک بخش خوبی باشم. و در حال حاضر در آمادگی 100% هستم، یعنی فکر میکنم آماده هستم.
شما در پارالمپیک توکیو هم اشتراک داشتین و در اون رقابت ها تجارب تلخ را داشتین به خاطر از اینکه خسته و مانده و زله از سفر بسیار سخت و دشوار که از میدان هوایی داشتین از کابل به طرف فرانسه و بعدش به توکیو. چقدر امیدوار هستین که بتونین در پاریس رویایتان که در توکیو به واقعیت تبدیل نشد در پاریس فرانسه تبدیل به واقعیت شود؟
امیر آقام که شما اشاره کردین، من در پارالمپیک توکیو واقعا در شرایط بسیار بدی از کشور تخلیه شده بودم و یعنی من شانس از این را داشتم که در پارالمپیک توکیو مدال بگیرم 100%، چون که آماده بودم و حریفایی که در توکیو باز من بود امروز کسانی هستن که من خیلی راحت بر اونا غالب میشم و برنده میشم. اگر این اتفاقات و تحولات سیاسی داخل افغانستان اتفاق نمیافتاد قطعا من اولین کسی بودم که مدال پارالمپیک در توکیو بگیرم. اما خب به هر حال خوشحال هستم که امروز این شانس دارم و با زحماتی که کشیدم امروز مجوز ورود در پارالمپیک پاریس دارم. و دیگه برای از من فقط شرکت کردن کافی نیست، من واقعا دنبال نتیجه هستم و امیدوارم بتونم بعد از 4 سال زحمت در رزومه خود یک مدال پارالمپیک به هویت یک دختر افغانستانی، اما خب با پرچم پناهندگان داشته باشم.
دوستای عزیز، زکیه خدادادی در پارالمپیک توکیو ژاپن هم اشتراک داشت با نتیجه بسیار نزدیک 17-12. رقابت نخستش در برابر پاراتکواندوکار از ازبکستان واگذار کرد، اما در مرحله رپیچیچ از تکواندوکار از اوکراین 34-48 باخت، که بعدن زکیه در مسابقات قهرمانی اروپا ویکتوریا مرچوک از اوکراین را تانست بسیار با نتیجه فوق‌العاده خوب شکست بده و قصد شکست یکی از شکست ها و باخت هایش از پارالمپیک توکیو دانست که در قهرمانی اروپا بگیره. پس این نشان میده که زکیه جسورانه آماده است تا بتونه تاریخ سازی بکنه و افغانستان بر نخستین بار در تاریخ، البته به عنوان یک ورزشکار افغان، اگرچه مدال زکیه جان بلت موضوعی که تحت پرچم رفیوجی اشتراک میکنه مدالش به نام افغانستان ثبت نخواهد شد، اما به عنوان یک افغان اسم زکیه در تاریخ ورزش همیشه ماندگار هست و با گرفتن مدال پارالمپیک پاریس بخیر ماندگارتر خواهد شد. از مردم چی درخواست داری خودت زکیه جان؟
خب من امروز در غرب هستم و مطمئن هستم او رقم که باید حمایت مردم داشته باشم شاید نداشته باشم، چون که شاید اونا فکر کنم من با پرچم افغانستان نیستم. در هر صورت قلب من، مدالایی که من میگیرم، همه چیز من متعلق به افغانستان و تمام هموطنهای خواستم و هر مدالی که کس میگیرم، میگیرم این خوشی به تمام هموطنانم در افغانستان تعلق میگیره. فقط تنها خواهش میاد که مرا دعا کنن و بتونم بهترین نتیجه را کسب کنم.
بسیار خوب،
در دعای پیر.
اما یک موضوع است که چون شما به علت محدودیت هایی که وجود داره مردم بدون شک موضوع را درک میکنن، قضیه خودت کاملا متفاوت است و فرق میکنه، چون بانوان در افغانستان حق ورزش، کار و تحصیل را فعلا ندارن و به می خاطر وقتی که شما تحت پرچم IPC یا International Paralympic Committee شما رقابت میکنین، هیچ چیز از برازندگی های شما را کم نمیکنه و این خودش نشان دهنده از این است که شما جسورانه و شجاعانه به خاطر حقش خودتان و همچنان ای که بتانین تاریخ سازی کنین مبارزه میکنین. به هر حال شرایط تمرینی که شما در افغانستان سپری میکدین و فعلا که در فرانسه هستین، از لحاظ روحی و روانی آیا مقایسه کرده میتونین که هرات خوب بود بر تمرین، ذهنن روحن شما در هرات آرامتر بودین یا ای که در پاریس؟
واقعا قابل مقایسه نیست، به خاطر از اینکه من زمانی که هرات بودم خوشحال بودم، حداقل آرامش فکری روحی خاکم بود، هیچ مشکل و هیچ دغدغه ذهنی اقتصادی چیز خاصی نداشتم. شاید از لحاظ امنیت گاهی هراس داشتم، اما اونجا راحت تر بودم. اما از لحاظ امکانات و از لحاظ تکنیک آپدیت چیزایی که در پاراتکواندو امروز در جهان رخ میده و من نیاز دارم که اون تغییرات یاد بگیرم و آموزش ببینم، فرانسه بهتر است. اما از لحاظ روحی و قلبی من در هرات بسیار خوش بودم.
بسیار خوب. اگرچه در مصاحبه قبلی شما اشاره داشتین که اگر وضعیت بانوان در افغانستان بهتر شود و حق ورزش، اشتراک در مسابقات بین‌المللی ورزش و همچنان درس تعلیم و تحصیل برشان فراهم شود و بتونن کار کنن، شما حاضر هستین که از فرانسه بیاین دوباره به افغانستان. آیا باز هم به این حرفتان تاکید میکنین؟
بله، من در این حرف خود تاکید میکنم و امیدوار هستم یک روزی من بتونم دوباره افغانستان برگردم، بعد از زمانی که من با عنوان کسی که بازیکن هست و بازیکنی را کنار گذاشتم. دوست دارم که اگه مربی شوم و بتونم دختران زیادی که امسال خودم دچار معلولیت هست در اونا ورزش آموزش بدم و بتونم شاگردان زیادی را در آینده تقدیم کنم و این رویاهایی است که من هر شب در اینا فکر میکنم و امیدوارم یک روزی در افغانستان صلح و یک حکومت همشمول بیاید تا ما همه برگردیم.
و تکواندو بر خودت چی تغییرات را در زندگی ایجاد کرد؟ چقدر شما تکواندو را به عنوان چی شما میبینین؟
تکواندو در زندگی از من یک معجزه بود، چیزی که باعث شد من دیگه معلولیت خود نبینم و فقط قدرت و توانمندی خود ببینم. تکواندو چیزی بود که زندگی من را عوض کرد. یعنی اگر تکواندو نبود شاید من امروز ازدواج اجباری کرده بودم یا خودکشی کرده بودم یا اصلا زنده نبودم. تکواندو و ورزش کردن یک معجزه بود که زندگی من چنان عوض کرد که من حتی فکرش هم نمی کردم و من زندگی خود واقعا مدیون تکواندو هستم. چیزی که پیدا کردم، اما خب تلاش های زیادی در یه عرصه انجام دادم تا امروز در جایگاه هفتم در دنیا باشم، اما تکواندو برای من یک معجزه بود در زندگی.
با آن از دخترانی که در افغانستان نمیتونن به تیم‌های ملی مسابقه کنن بنابر موضوعات خانوادگیشان یا فرهنگی یا محدودیت‌های اجتماعی که دولت فعلا وضع کرده بالای خانما، نظر شما چی است؟ ورزش چقدر میتونه ذهنن و جسمن بر بانوان مفید واقع شه؟
خب من متاسف هستم که در شروع سال جدید هستیم و ما هنوز هم از کوچکترین حق خود زنان افغانستان و دختران افغانستان محروم هست و این واقعا دردناک است. اما ورزش فرق نمی کنه کدام رشته باشه، اما ورزش واقعا نیاز به تجملات و امکانات زیاد اقتصادی نیست. چیزی است که تو هر شخصی اراده می کنه و اما ورزش یا اما سپورت کمی که واقعا از لحاظ روحی به انسان کمک می کنه را انجام بده. و امروز ما همه در شرایطی هستیم که خیلی از زنها به کلاب ها و سالن های ورزشی دسترسی نداره، اما با کمی فیتنس تمرین کردن در خانه یا یوگا یا در حوالی خانه ای در حد یک پیاده روی نیم ساعته یک ساعته واقعا میتونه که بر روان و قلب امون شخص تأثیر بگذاره و کمتر از مشکلات روحی روانی رنج ببره. و من توصیه میکنم هیچ کس در این شرایطی که امروز در افغانستان هست ناامید نشود، چون ناامیدی بدترین چیز بر بدن انسان است که باعث میشه انسان حتی دیگه به ورزش فکر هم نکنه. و امیدوار هستم که هر چیز زودتر مردم از این شرایط بیرون بیاید و یک روزی زنان افغانستان در المپیک و پارالمپیک صدها نماینده داشته باشه.
تشکر از اینکه وقت دادین. با امیدی که شما بخیر در پارالمپیک پاریس طلایی شوین و بتونین مدال طلا بگیرین.
تشکر
یک جان، انشاءالله سلامت باشین. خداحافظ شما. خداحافظ.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، آرزو احمدی را با خود در برنامه داریم، دختر ورزشکار افغان که فعلا در پاکستان زندگی میکنه، البته به عنوان مهاجر یا پناهنده که بتونه از پاکستان به یک جای امن به خاطر ادامه تمریناتش منتقل شود. ولی اخیرا در پاکستان موضوع اخراج مهاجران بسیار زیاد داغ شده و حتی گفته میشه که کسایی که اسناد قانونی هم دارن متاسفانه که افغان ها از پاکستان اخراج خواهند شد. در همی موضوع خواستیم با آرزوی احمدی ورزشکار مبارزات آزاد و جوجیتسو صحبت داشته باشیم که این تصمیم دولت پاکستان چقدر میتونه به ضرر مهاجران افغان که حتی اسناد هم دارن تمام شوه. بانو احمدی سلام و خوش آمدین به برنامه.
سلام و وقت بخیر شهرزاد صاحب، امیدوار هستم که کل صحتمند باشین و تشکر از دعوت شما.
سلامت باشین. اول که خبر ناگوار که ما شنیدیم از طریق رسانه ها، در این مورد اگر شما بیشتر توضیحات بدین که چقدر موضوع جدی است و شما شاهد چی موضوعات هستین در اوجه؟
خب فعلا در جایی که ما زندگی میکنیم خبرهای مختلف زیاد هست که گفته میشه مهاجرینی که اسناد هم دارن و یا مهاجر کارت هم که دارن در تاریخ معین شده آنها را از کشور پاکستان خارج میکنن و کسایی که اسناد ندارن اونها را خارج کردن و دوباره هم امی راه‌اندازی میکنن و شروع میکنن.
خب مثلا اگر شما بگوین که ای چقدر میتونه که باعث برهم خوردن موضوع مهاجرت یا کیس های مهاجرتی افغان ها شد، به خاطر از اینکه تعداد زیاد از افغان هایی که فعلا در پاکستان هستن منتظر ویزه هایشان هستند که به کشورهای مختلف جهان اعزام شوند. چقدر میتونه که پروسه را مختل بسازه؟
خب به نظر ما خیلی بر ما که ما منتظر هستیم تا ای که کیس ما اجرا شد و ما بتونیم در کشور دیگر عازم شویم و زندگی خود پیش ببریم تاثیر زیادی داره و ما هر روزی که در کشور پاکستان زندگی ما را تیر میکنیم و میگذرانیم با یک ترس و با یک نحوی بسیار سخته، به دلیلی که یعنی نمیفهمیم و نمیگانیم چگونه. شاید همه بدانند که ویزه پاکستان چقدر مشکل شده و سخت شده و کسانی هستن که بدون ویزه هم زندگی میکنن و منتظر کیسشان هستن که و بعض از بیشتر افغان هستن که کیس در یونیسیار دارن و اصلا هیچ خبری نیستن و همه در طرز زندگی میکنن تا یکی ببینیم چی میشه و بیشتر همین که گفتم شب و روز ما در ترس میگذره و من خودم به خاطر همین اعلاناتی که میکنن از تمام پلانهایی که پیش رو دارم دور مانده و نمیتونم و تمرینات خود و مسابقاتی که پیش رو از شرکت بکنم.
از سایر افغان ها وقتی که شما امرایشان صحبت میکنین چی احساس دارن در این شرایط سختی که در پاکستان هستن؟
همه ناامیدن، همه به یک قسم صحبت میکنن که میخواین یعنی ناامید هستن و اصلا امیدی ندارن که بتونن دو پیش برن و یا جایی بخواین کیسشان اجرا شون و برن در کشورهای بعدی. همه ناامید هستن و قسم صحبت میکنن ای که آماده هستن که دوباره مجبور در کشور افغانستان برگردن و زندگی بکنن.
امکانات کشور سیومی هم وجود داره به غیر از افغانستان که مثلا بقیه کشورهای همسایه اونجا مهاجران خود انتقال بتن به خاطر پروسس کیس هایشان یا ای که او هم مشکل است؟
خب فرق میکنه، مشکلات زیاده هست. از بیشتر ها مشکلات اقتصادی دارن که نمیتونن در کشور همسایه های دیگر برن و زندگی خود ادامه بتن، مجبور هستن که دوباره برگردن به افغانستان و در قدم اول مشکلات زیادی همین مشکلات اقتصادی هستن که نمیتونن زندگی خود پیش ببرن در کشورهای بعدی.
درست. و این موضوع چقدر باعث شده که شما از لحاظ ای که شما قبلا در ورزش در مسابقات اشتراک میکردین تمرکز داشتین و این موضوعات اخراج پناهندگان و مهاجرین نبود در میان و شما را ما شاهد بودیم که خبرهای شما را میشنیدیم از رسانه‌ها که مدال میگرفتین اشتراک میکردین در مسابقات، ای چقدر بالای سایر ورزشکارهای افغان در پاکستان تاثیر منفی گذاشته؟
تأثیرات منفی زیادی گذاشتم و قبلا هم گفتم که نمیتونیم یعنی روی پلانهای خود به طور درستی کار بکنیم و به تمرینات خود رسیدگی بکنیم، چون جایی که ما زندگی میکنیم و کلاب تمرینی ما خیلی فاصله زیادی داره و ما نمیتونیم که یعنی به طور راحتی از خانه به طرف کلاب بیاییم و از طرف کلاب به طرف خانه بریم و در یک ترسی هستیم که اگر پلیس ما رو ببینه ایستاد نکنه و ما رو دستگیر نکنن و دیپورت نکنه. به همین دلیل تقریبا مدت 8 تا 9 ماهه که از تمام تمرینات خود دور هستم و نمیتونم تمرین خودم پیش ببرم. خب خواست ما می است، نه تنها خواست ما بلکه تمام کسایی که اینجا هستن و بخصوص اونایی که دوباره افغانستان برگشتن میتونن و جانشان در خطر هستن، خواست ما می است که بذارن زندگی خود همینجا بکنیم تا ای که کیس های ما اجرا شن و ما بتونیم در کشور بعدی بریم و زندگی خود بکنیم، تا او وقت بر ما اجازه بتن و یعنی اجازه بتن تا یکی ما بتانیم زندگی خود به طور راحتی اینجا بگذرانیم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
بدون شک دوپنگ و استفاده از مواد مخدر در ورزش یکی از مسائل بحرانی است که تأثیرات عمیق و گسترده‌ای را بر ورزشکاران و صنعت ورزشی دارد. این موضوع نه تنها به ورزشکاران بلکه به جامعه ورزشی نیز آسیب میزند. استفاده از مواد مخدر در ورزش اثرات مخرب زیاد بر روی سلامتی ورزشکاران دارد. این پدیده میتواند باعث آسیب های جدی در اعضای بدن شوند، از جمله آسیب به قلب، جگر، کلیه ها و سیستم عصبی مرکزی. علاوه بر این، استفاده از مواد مخدر می تواند منجر به افزایش خطر ابتلا به بیماری های خطرناک مانند سرطان شود. مواد مخدر همچنین تاثیرات منفی زیادی بر روی عملکرد ورزشی دارد. مصرف مواد مخدر می تواند باعث کاهش توانایی های جسمانی و شناختی ورزشکاران شود. همچنان باعث کاهش تمرکز، توجه و تصمیم گیری مناسب در زمان مسابقات می گردد و در نهایت باعث افت کارایی و عملکرد ورزشی در ورزشکاران و سایر افراد جامعه می شود. همچنین دوپینگ و استفاده از مواد مخدر منجر به از دست دادن اعتماد مردم به ورزش و ورزشکاران می شود، زیرا ورزشکار باید متوجه صحت و آینده ورزشیش باشد. اما زمانی که آنان در کنار ورزش از مواد مخدر و همچنان سایر مواد نیروزای غیر مجاز استفاده می کنند، مردم نسبت به آنان اعتمادشان را از دست می دهند. ورزش باید یک محیط سالم و عادلانه باشد که تمامی ورزشکاران بتوانند به طور منصفانه در آن رقابت کنند. استفاده از مواد مخدر باعث تخریب این اعتماد عمومی می شود و سایه تاریک بر روی افتخار ورزش افکنده و شایستگی ورزشکاران را به چالش می کشد. در نهایت باید تاکید شود که دوپینگ و استفاده از مواد مخدر در ورزش نه تنها عمل نادرست است، بلکه باعث خسارت های جدی برای ورزشکاران و صنعت ورزشی می شود. برای حفظ سلامتی، اعتبار و شایستگی ورزش، ایجاد آگاهی بیشتر درباره این موضوع و اعمال مقررات سختگیرانه‌تر در خصوص پیشگیری و مبارزه با دوپینگ ضروری است. این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
زیر چادرت نگاه با ما میکنی، بودی دل و جان ما، چه جلوه ها میکنی، چه جلوه ها میکنی. زیر چادرت نگاه با ما میکنی، بودی دل و جان ما، چه جلوه ها میکنی، چه جلوه ها میکنی. شب و روز مرا گم میکنی گل، اگر میل دلت بر عاشقی نه، چرا رسوای مردم میکنی گل، اگر میل دلت بر عاشقی نه، چرا رسوای مردم میکنی گل. از زیر چادرت نگاه با ما میکنی، بردی دل و جان ما، چه جلوه ها میکنی، چه جلوه ها میکنی. از زیر چادرت نگاه با ما میکنی، بردی دل و جان ما، چه جلوه ها میکنی، چه جلوه ها میکنی. دانستی رموز عاشقی را،
و مجاد و ترین تردیب سوچی در آهن میرمونه آشقی را و مجاد و ترین
سلام شنونده های رادیو آزادی، سال نوتان مبارک. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه نوروزی خوش آمدید میگم. در این برنامه خودمانی نوروزی از رادیو آزادی دو میمان همراه خود دارم، آنا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی و کیامرز عطایی خبرنگار بخش تاجکستان رادیو آزادی. قسم میکنیم از نوروز در ایران، افغانستان و تاجکستان. سلام.
سلام بر شما.
سلام بر شما.
سلام
شنونده های عزیزتون.
سلامت باشین. سال نوتون مبارک آنو جان.
مرسی. سال نو شما مبارک باشه. من سال نو برام نوروز خیلی عید مهمیه. خیلی لذت میبرم از همه هفته هایی که منتهی به نوروز میشه. برای همین امروز خیلی خوشحالم. سال نو شما مبارک باشه.
تشکر. تشکر. از خودت مبارک سال نوت کیومرس جان.
سلام بر شما، به شنونده های شما سال نوی شما هم مبارک باشد. سال نوی همه پارسی زبان ها، چی در افغانستان، چی در تاجیکستان و چی در ایران، اونطور که آنها گفتند این یک جشن بسیار مهم است، روزی بسیار مهم است، زمان بسیار مهم است. حتی ببینید درخت ها گل میکنند، گل ها میشکفند،
زندگی نو
زندگی شروع میشد، مردم هم زیباتر میشد، چهره ها بازتر میشود،
همگی خوش میشن.
مخصوصا در شهری که ما زندگی میکنیم که آفتاب کمتره و زمستان ها طولانی تره و برای
آسمان هم همیشه ابری. بس خیلی این سال بیاین که فال نیک بگیریم و سال خوش به هم دیگر تمنا کنیم و آرزو کنیم. قصه کنیم آنا جان، از ایران بگو سال نو چگونه تجلیل میکنن. مثلا در افغانستان سال نو یک هفته دو هفته پیش از پاکاری های خانه شروع میشه. امی همگی کالا و وسایل تکانده میشه، جاروب میشه، شستشو میشه که سال نو میایه.
ایران هم همینطوره، ما بهش میگیم خانه تکانی.
بله،
خانه تکانی هم همینطور که میگیم، پنجره و زمین و آسمون و همه رو باید شست و روفت و ولی من خودم شخصا یه کمی تنبلم در خانه تکانی، کمی انجام میدم نیمه، اما در ایران خیلی ها خانه تکانی رو انجام میدم و واقعا هم کار خوبیه، به خاطر اینکه قشنگ وقتی پنجره رو تمیز میکنی انگار نور بهتر توی خونه میاد. از اون جهت آره خانه تکانی میکنن، ولی خب آماده سازی های دیگه هم هست. مثلا کسایی که هنر اینو داشته باشن که شیرینی های عید رو درست بکنن، سمنو درست بکنن، سبزه بذارن. مثلا من سبزه چند مدل سبزه میذارم، دانه های مختلف میذارم، گندم میذارم، عدس میذارم، ماش میذارم، تا آخر سر یکی تبدیل به سبزه بشه که بیاد روی سفره هفت سین. آره آماده سازیش طول میکشه هفته ها.
تشکر. و کیومرز جان، در تاجکستان چی نو تجلیل میکنن در خانه ها؟ چی میکنن؟ مثلا امونجا هم خانه تکانیست مثل افغانستان و ایران؟
بله، خانه تکانی در گذشته بود، حالا این نام در تاجیکستان استفاده نمیشد. اما همیشه مردم تقریبا یک هفته یا سه چهار روز پیشتر از رسیدن نوروز حتما خانه ها را اونطور که اونها هم اشاره کردند تازه میکنند.
اسم جدیدش چی شده؟
اصلا هیچ اسمی ندارد. حالا
کجا رفت خانه تکانی؟ چی شد؟
تمیزکاری شدد من.
متاسفانه همین نام نیست، همین نام نیست. چند سال پیشتر هم من در مورد نوروز یک صحبت های داشتم با بعضی از دانشمندا و پیران کار در تاجیکستان و اونها هم بسیار افسوس میخوردن که همین نام از بین رفت، از خانه تکانی. با این نام ما یگان مراسم و آماده بینی نداریم. اما مردم همیشه مخصوصا در روستاها، در دهها، در منطقه ها خانه هاشون همیشه تازه میکنند. مثلا من به یادم همیشه هست که مادرم، خواهرام، همه نزدیکای من، ما میگیم کورپشما، میگه توشک، میسید
توشک،
توشک.
بله.
همیشه از خانه و از
این خانم ها بودن که پس انجام میدادن خانه تکون.
اینا من میدیدم.
اونا تصمیم میگرفتن اون کرپه ها رو ما میکشوندیم. ما میکشوندیم و بیرون میبروردیم. میگفتن این باید آفتاب گیرد تازه شود. مثلا فرشا گلیم و قالین و این چیزا رو به بیرون میبروردن. اگر آفتاب بیشتر بود، گرمی بود، حتما اونا رو میشستن، تازه میکردن. یعنی یک هفته یا حداقل 3-4 روز پیش از رسیدن نوروز حتما خانه ها رو تمیز میکنند، پاک میکنند. و باید همینجا گویم که تاجیکستان 70 سال زیر سلطه شوروی بود و اونا همیشه کوشش کردند که تمام عید و مراسمی که از گذشته به ما رسیده بود، چی اسلامی چی غیر اسلامی، اونا رو از بین ببرند. اما من خوشبختم که مردم در این مدت همه این مراسم با تمام هستیش حفظ کردن، هرچند بعضی از عنصراش از بین رفته یا که کمرنگ شده. و باید اشاره کنیم که در اینجا جشن نوروز در تاجیکستان یک جشن رسمی است و در تقویم هم با خط سرخ اشاره شده است و این روزها روزهای استراحتی حساب میشن. مثلا حالا در تاجیکستان از همین روز مثلا 19 مارچ سر کرده تا یک هفته در تاجیکستان روزی تعطیل است. کارخانه ها، شرکت ها، سازمان ها کار نمی کنند، مردم استراحت دارند، فرصت دارند برای تازه کردن.
حفل نوروز در تاجیکستان.
اما فرشته جان، در ایران هم البته 2 هفته تعطیلی هست، ولی برای من جالبه که در افغانستان طالبان چه میکنه با نوروز.
بله دقیقاً.
خب اگر از 2 سال پیشتر من صحبت کنم، نوروز رنگ و سیمای دیگه داشت. رنگ نوروز خیلی یک جشن پر از شور و شوق بود. نه تنها در منازل، در بیرون از خانه ها نوروز جشن گرفته می شد. شهر مزار شریف چقدر مشهور است، از تمام افغانستان مردم دوجه جمع می شدن، جشن می گرفتن، دوجه بر به دشت ها می رفتن، سبزه لگد می کردن، میله سمنک، میله به زیارت رفتن، همش بود در کابل همچنان. اما متاسفانه که در 2 سال دیگه از نوروز اطور گپ نیست و مردم فعلا معدود شده جشن در خانه هایشان. مثلا شب سال اما غذای سبزی چله
یعنی
پخته میکنن.
یعنی حکومت ممنوع میکنه؟
بله، طالبا گفتن که این دیگه یک روز رسمی نیست در تقویم، به رخصتی وجود نداره. سال نو، روز نوروز مثل دیگر روزای عادی در افغانستان است، او رقم که مردم اما مردم خودشان در خانه های خود دسترخوان افسین ما داریم، لباس اگر توانش باشه حتما لباس می سازیم، لباس نو. اتر مردم فکر میکنن که هم کاری را که در نوروز میکنن تا آخر سال هم ادامه میابه.
میگن که همون ساعتی که سال عوض میشه هر کاری که میکنی، برای همین میگن نخوابین، چون اگر بخوابی تا آخر سال خوابالود خواهید
در غفلت میمونید.
خب از این بگویم که در نوروز موسیقی، چرا که پایکوبی هم بخشی از جشن نوروز است، در ایران آهنگا مثلا کدام آهنگای نوروزی خاص دارین؟
ببین، در طول دهه های اخیر یک ترکیبی از آهنگ های سنتی نوروزی، آهنگ های فولکلور مناطق مختلف ایران هست و یک سری آهنگ های مدرنی هست که خیلی از اونها رو در طول این مثلا 40-50 سال اخیر حتی ایرانیان، خوانندگان ایرانی که در ایران اجازه فعالیت نداشتن، مثلا در لس آنجلس بودند، خوندن. یکی از آهنگای محبوب من مثلا یک آهنگیست به اسم بهار که خانم هایده خونده. خانم هایده دهه ها پیش فوت کرده، ولی این آهنگ رو وقتی که با صدای خانم هایده آدم میشنوه احساس میکنه که بهار داره از توی، با اینکه بسیار آهنگ غم انگیزیه و خانم هایده از غربت میگه، از دور بودن از خونه میگه، ولی وقتی گوش میکنی گویی که پنجره باز شده، بهار داره به سمتت هجوم میاره، انقدر آهنگ بهاریه. ولی ولی آهنگ های دیگری هم هست. مثلا ما یک آهنگ که تنظیم برای به نوعی اپرا تور هست که سالها پیش یک آهنگساز بسیار مشهوری در ایران سمین باغچبان تنظیم کرده به اسم نوروز تو راهه، نوروز داره میاد به سمت ما، که مجموعه ترانه هاییست که برای کودکان بوده ولی ما به عنوان بزرگسال هم خیلی ازش لذت میبریم و بسیاری خوانندگان در طول سالهای اخیر این رو بازخوانی کردن، مدرن کردن با گیتار، با پیانو و اون رو میخونند و میگن نوروز تو راهه.
چقدر خوب. و در تاجیکستان چطور؟
در تاجیکستان هم هر بهار در موسم نوروز سرودهای نو، ترانه های نو ایجاد می شد. این آوازخوان ها طریق تلویزیون های دولتی و در پارک ها. شما یک سوال دادید، سوال به فکرم بی جواب مانده بود، من می خواهم به اون قسمت سوال هم جواب بدم که در شهرهای تاجیکستان نوروز اساسا در پارک ها، در باغ ها می گذرد و مردم شهر گاه گاهی هم به دشت ها یا که به وادی ها هم می روند، در اونجا خانوادگی می نشینند، غذا می خورند، بازی میکنند و سرود و ترانه میخونند، رقص هم میکنند.
جشن طبیعت،
جشن طبیعت است.
باید در دل طبیعت
و برعکس اون تصویری که فرشته جان در مورد نوروزی حاضر در افغانستان کردن، در تاجیکستان خدا را شکر این یک نوروزی همگانی است، نوروزی حالا همکاران پیش از این که به برنامه بیم اشاره میکردن که این نکته را بگو که این حتی جشن خانوادگی نیست، این جشن همدهگی و
ملی
همشهری و عمومی شهری و عمومی ملی است.
پس در یک کشور که خود حکومت تجلیل کنه ام روز در تقویم رخصت بمانه و خودش تشویق کنه، طبعا که جشن باز از خانه ها میبرایه. جشن دیگه جشن خانگی نیست و جشن ملی است.
در ایران مثلا ما در طول 45 سال اخیر که از نظام جمهوری اسلامی میگذره، حکومت و مردم درباره نوروز با هم همواره یک کشمکش جدی داشتن، چون حکومت نمیخواست به رسمیت بشناسه، حتی تلاش کرد در طول سالها که اعیاد مذهبی و دینی رو جایگزین نوروز بکنه، مثلا بیاد از تعطیلات نوروز کم بکنه، شاید به تعطیلات عید فطر اضافه بکنه. یک جور این بحث ملی و دینی رو داشت مقابل همدیگه میبرد. خیلی هم تلاش کردن، اما هنوز هم گهگاه ویدیوهای منتشر میشه که مثلا در یک استانی، در یک شهر کوچکی، مردم با لباسهای سنتی ساز و دهل رو برداشتن و به استقبال نوروز رفتن. در کردستان ایران که خیلی مناطق سرکوب شده ای هست، در طول سالهای اخیر ما میدونیم که در مثلا اعتراضات در این مناطق چقدر آدم کشته شدن، اما در کردستان در هفته منتهی به نوروز کردها مراسم نوروز رو که اون آتشی که روشن میکنن، رقصی که دارند، سرودهایی که میخونن و انتظار بهار رو که میکشن، به سنتی ترین شکل ممکن، به اون چیزی که بهش اعتقاد دارن که این گونه باید به استقبال بهار رفت، دارن انجام میدن. حکومت هم نمیتونه در نهایت سرکوبش بکنه. یعنی یک جنگ مداومی است که مردم با حکومت جریان داره و امسال که به طور مثال با ماه رمضان همزمان شده مراسم نوروز، به نوعی حکومت هم سردرگمه. یعنی در تلویزیون حکومتی ایران وقتی نگاه بکنید، یک ترکیبی از رمضان و نوروز رو با هم دیگه آوردند و حالا دو روز دیگه روزهای عزاداری در ماه رمضان در ایران آغاز میشه، در حالی که روز دوم مثلا فروردین و نوروز هست و همچنان این تقابل با هم ادامه داره.
میشد یک اشاره در مورد همین بحث دینی و عموما جشن نوروز این یک اشاره در مورد تاجیکستان هم بکنیم؟ تاجیکستان هم اونطور که من گفت تمو تصویر میشد، به هر حال بالکل از این بحثا آری نیست. مثلا هر زمان وقتی بحث جشن نوروز میاد یا که حتی سال نو میلادی پیش میاد، این بحث رو میزند که آیا ما مسلمان هستیم، چرا باید این دین، این جشن ها رو باید تجلیل بکنیم. یک گروه واقعا هم هستند که در تاجیکستان هم امر معروف میکنند، از منبرهای مثلا مسجد اونا صحبت ها میکنن که این جشن های بازمانده از غیر اسلامی ها هست و تجلیلش چندان درست نیست. اما دو قسمی اساسی یعنی بخش اعظم مردم طرفدار این جشن هستند و
فارغ از این که دیندار هستند یا نیستند. یعنی ما در سفره هفت‌سین داریم کسانی که به طور مثال قرآن رو روی سفره هفت‌سین دارن، کسانی که مثلا کتاب حافظ روی سفره هفت‌سین دارن و فرقی هم نمی‌کنه دیندار باشن یا نه، دوست دارن که نوروز رو جشن بگیرن.
حتی در تاجیکستان ببینید همون ما میگیم سمنک، با فکرم شما میگید سمنو در تاجیکستان حتی همین با روایت های دینی آمیزش دادن، حتی میگن اونا از
خب سمنک با روایت دینی چی کار؟
همین طور مثلا ما شنیده بودیم، خورد بودیم، ما میشنیدیم که این از حضرت فاطمه مونده بود، مثلا یک زمان فرزنداش گرسنه و تشنه بودن، هیچ چیزی برای خوردن نداشتن و سی ملک اومدن سری گرد دیگ نشستند و اون چیز آفریدن. این طور یک روایت هایی بود که ما شنیدیم، این چیزی هست که من دقیقا شنیدم و واقعا در ما هنوز هم سمنک یا همون سمنو درست میکنند. پیش از اون که سمنو درست کنند حتما سبزه میگذارند از گندم و بر اساس همون سبزه و آب و سبزه که درست کردند با آرد و روغن و این چیزا سمنو درست میکنند و سمنوی که ما درست میکنیم این تقریبا یک شبانه روز آماده میشود و
خانم ها جشن میگیرند مثل افغانستان دایره میزنند.
سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. بله این شعر هست، این ترانه هست. من بیش از 30 سال دارم و از زمانی که خودم میشناختم ما هر سال در حولی خودمان یا در حولی مادر بزرگمون که حتما دیگ سمنو میگذاشتیم و این شعر ما همیشه میخوندیم. و هنوز هم هست و برای همین شما وقت شروع کردید منم ادامه دادم که سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. و واقعا هم در همون شب سمنو برای ما یک بزمی بلکل و یک بزمی خورسنده است، چون هم رقص می شود، هم ترانه می شود، هم دایره زنی می شود و هم صحبت های گرم و جوش. و
متاسفانه اینجا درست نمی کنیم، یه ذره تنبل هستیم کلا، من از اولش راجع به تنبلی حرف زدم. ولی بله کسانی هستن که در خانواده ها درست میکنن. اتفاقا یک همکارمون امروز نشونم میداد که مادرش از مادر بزرگش آموخته، همیشه مادر بزرگ برای همه خانواده درست میکرده، الان مادر برای همه خانواده درست میکنه. بله درست میکنه، ولی کار سختی،
کار سخت است، کار آسان نیست. من وقتی که در افغانستان بودم با خانواده کمک میکردم در این بخش، خب زیادتر دوست داشتم بخورم نسبت به ای که کمک کنم، اما جبری بود، میگفتن باید همگی. این یک کار است که کار دست جمعی است.
بله.
و بیشتر مادرم میگفت که این به خاطر از امی این کار مشکل است که شما دور هم جمع شوین.
بله.
چهار تا همسایه با هم جمع شوند، چهار تا خیش با هم جمع کنیم و به بانه کار قصه کنیم، به بانه کار از هم بشنویم و با هم بخندیم و با هم راز دل کنیم
و دست به دست هم میدادن و همین مشکلی را پس سر میکردن و یک سومنی شیرین و بامزه ایجاد میشد. از قضا من 2 سال پیشتر در همین جا با یکی از همکاران تصمیم گرفتیم که در شهر پراگ
درست کردیم،
یک سمنو درست کنیم. ما سبزه گذاشته بودیم و یک سمنو هم درست کردیم، اما چون تعدادمون همگی 4 نفر بودیم، 2 مرد و 2 زن با با همکارا با همسرانمون بودیم، خلاصه که ما کمی کار کردیم سری اون سمنو، آتش گذاشتیم و دیگ رو گردان کردیم، با همین خواب زوری کرد یک صبح خستیم که سمنوت آماده بود.
باید این بارم بریم و ببینیم که اگر از همکارا در بخش ایران یا تاجکستان یا افغانستان کس اگر سمنک درست کرده ما را شریک بسازه در کارش، نه در خوردنش کمکشان میکنیم.
بله بله اینم خوب است، هر چقدر آدم بیشتر باشد گردی دیگه سمنو هم لذتش بیشتر میشد، هم صحبت هم به قول تاجیکا ما میگیم قور میگیرد، یعنی که علاو میگیرد، آتش میگیرد.
برنامه سال آینده رو به نظرم مهیا کردیم، امسال که گذشت ولی سال آینده میشه دور یک دیگه جمع شد و
از هفت میوه بگوین، هفت میوه کی درست کرده؟ ما هفت میوه درست کردیم.
چی هست؟ ما نداریم هفت میوه. دقیقاً
هفت میوه ندارین؟
نه، ما هفتای دیگر داریم، اما این
هفت میوه نداریم.
هفت میمو نداریم.
خب هفت میوه، هفت نوه میوه خشک است. اینا ما یک شب یا دو شب پیش از اینکه در جایی که گرم است میتونی یک شب پیش از نوروز اینا تر میکنیم با آب پاک، اما در جایی که سرد است مثل پراگ کال ما و شما هستیم و خبر از هوای گرم نیست، دو شب پیش این میوه را تر میکنیم، مثل سنجد، پسته، بادام، چارمغز، کشته، کشمش، هفت میوه را با هم تر میکنیم و درش بوره یا چیز شیرین اضافه نمیکنیم. اما آب امی میوه‌جات خشک خودشان شیرینی تولید میکنن، به خصوص کشمش. این کشمش ای قدر مزه‌دار میباشه و صبح وقت ای رواج است در افغانستان، صبح وقت پیش از چای در روز نوروز همگی یک گیلاس یا کاسه از امی هفت میوه نوش جان میکنیم.
بسیار
خیلی مزه دار است.
آره، به نظر که خیلی چیز جذاب و جالبی میاد.
تصویرم خیلی جالب بود.
در بخش افغانستان یک
ما فردا صبح گذاشتیم. حتما میایم سراغ شما.
حتما. خب بیاین که از این گپ بزنیم که این سال بر ما چیگونه گذشت. آنا جان، چیگونه یک سال بود بر خودت؟
یک چند هفته است درگیر این سوال هستم با خودم. سال کلن به نظر من سال، حالا نه فقط برای من، احساس میکنم حتی برای دنیا، چون من بیشترم خبرهای مثلا بین المللی کار میکنم، سال خیلی سنگینی بود، به نوعی که انگار پایانی بر این سال نبود. از ابتدا همینطور، حالا چه در زندگی ما که خیلی مرتبط با ایران هست از هزاران کیلومتر دورتر، چه در نقاط مختلف دنیا، از اوکراین، از غزه، از جاهای مختلف، خیلی سال سنگینی بود و من حقیقتش رو بخواین خوشحالم که پایان پیدا میکنه. امیدوارم که سال جدید کمی سبک بکنه از این پیچیدگی ها و بغرنجی هایی که در طول سال گذشته ما شاهدش بودیم.
و ایران چطور بود؟
ایران هم همینطور. ایران هم شاید که کمی از اون سال پیش از اون که خیلی ما شاهد اعتراضات بزرگی بودیم، کشته شدن صدها نفر، ده ها هزار زندانی، سال که پشت سر گذاشتیم 12 ماه، خب از اون شدت اعتراضات کاسته شد، ولی خب هم در حوزه حقوق بشر، هم در حوزه سیاست و هم در حوزه اقتصاد، ایران به هر حال سال خوبی رو پشت سر نذاشته و این به نظر میاد که تا حدی هم، مثلا ما درباره پیشبینی های اقتصادی که الان داریم برای سال آینده، به نظر میاد که به نوعی داریم این وضعیت اقتصادی رو به سال بعد میبریم با خودمون. برای همین برای ایران هم به تبع سال آسانی نبود.
تشکر. و از شما میپرسم،
از خود
بگو که باز بریم به طرف تاجیکستان.
بهتر است از خوشی بگیم. در زندگی خصوصی من تلاش کردم که در این یک سالی که گذشت بیشتر خوشی باشد، هرچند اونطور که هانا گفتند دنیا آرام نبود، از جمله کشورهای ما هم. تلاش کردم با فرزندان مهربانتر باشم، اونا را به سیر و سیاحت بیشتر ببرم، از جمله به بعضی از کشورهای اروپایی بردم شونه که ببینند تاریخ گذشته اینها را، جایهای دیدنی اینها را ببینند. براشون حتما که چیزهای نو و خوبم گرفتم، از کتاب گرفته تا پیانو و ویولین، چون یکی از دخترانم بسیار هم مشق بله میکند و هم به نواختن ویولین شوق دارد. من سال پیش براش وعده کرده بودم و چند وقت پیشتر این وعده را اجرا کردم، چون به سال دیگر نگذارد. و خرسندی اونها باعث خوشحالی من بود و از این نگاه فکر میکنم که در زندگی خصوصیم یک کمی خوشی بود. اما اگر از تاجیکستان بپرسید، تاجیکستان یک کشور کوچک است اما با مشکلات زیاد. ما 2 میلیون مهاجر داریم، اکثر اونها در روسیه هستند و دوام سال ما همیشه از مهاجرامون در روسیه پیام های همیشه ناخوش میگرفتیم که اونها چقدر در شرایط سخت و سنگین کار میکنند، زیر جبر و ظلم هستند، چی از طرف حکومت تاجیکستان و چی از طرف مامورای امنیتی و پلیسی روسیه. در داخل تاجیکستان هم خبرهای خوش چندان زیاد نبود، چون بعضی از خبرنگاران بازداشت و زندانی شدند و فعالان حقوق بشر هم در تاجیکستان بازداشت و زندانی شدند. از این نگاه فکر میکنم خبرهای خوشحال کننده از تاجیکستان چندان زیاد نداشتیم.
در افغانستان هم سال که گذشت متفاوت از سال پیش از اون نبود. متاسفانه که همین مسدود بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم، پنتون ها برای دخترایی، به نوع بالای زندگی هر افغان تاثیر گذاشت. من خودم وقتی که با خانواده ها تماس میگیرم در افغانستان، چون فکر میکنن خبرنگار از خی همه چیز میفهمه، احمد جان چه وقت مکتب باز میشه، خاله جان چه وقت مکتب باز میشه، خیلی مایوس کننده است و این خودش چقدر متاثر میسازه زندگی ما را. و این سال برای زنای افغان به خصوص کدام تفاوت نداشت، بلکه محدودیت ها بیشتر شد. بین امی دعا را بکنیم یا ابراز امیدواری بکنیم که سال که در پیش روز در تاجکستان، ایران، افغانستان یک سال بهتر باشه و سال باشه که مردم از مشکلات همه رها شوند. تشکر از شما.
سلامت
شما. این برنامه را با یک آهنگ زیبای افغانی با آواز احمد ظاهر به اختتام می‌رسانیم و یک آهنگ بهاری را با هم یک جا می‌شنویم.
چون درخت فروردی پرشکوفه شد جانم، دامنی زیگل دارم برچه کس بیفشانم. چون درخت فروردی پرشکوفه شد جانم، دامنی زیگل دارم برچه کس بیفشانم. ای نسیم جان پرورد امشب از برم بگذر، ورنه این چونین پرگل تا سحر نمیمانم، ورنه این چونین پرگل تا سحر نمیمانم. لا 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 خندانم. چون درخت فروردی
خوشبوست شد جانم دامنی سفر دارم برچه کس بلد شانم چون درخت پروردی خوشبوست شد جانم دامنی سفر دارم برچه کس بلد شانم ای نسیم جان پرور امشب از برم بگذر ورنه این چونی پرگل تا سهر نمیمانم لا 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 لا